अपजंग خوشبینی یک مقام در مورد حل اختلاف‌های سیاسی افغانستان تا 3 روز آینده. به گفته این مقام، هیئت نیرومند برای مذاکرات بین افغانان نیز معرفی می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی اختصاص یافته. اما پیش از همه من ژعفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. مقام‌های ولایت پکتیکا میگویند در حملات طالبان در این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند. ارگ از جامعه جهانی انتظار دارد که حملات گروه طالبان را نکوهش کند و تمامی مساجد در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. ارگ می گوید که جامعه جهانی باید حملات فزاینده گروه طالبان بر حکومت و غیر نظامیان افغان در جریان ماه رمضان و گسترش ویروس کرونا را نکوهش کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب در حساب تویتر خود افزون بر این درخواست، حمله طالبان بر نیروهای اردوی ملی در ولایت لغمان را شدیداً تقبیح کرد و آن را فاجعه بار خواند. اسدالله دولتزی، سخنگوی والی لغمان، بر رادیو آزادی گفت که در حمله یکشنبه شب در ولسوالی علیشنگ 6 سرباز کشته شدند.
وسلوال طالبانو اختل پر افغان متیودی فیض دکنو پستو بدن برید رو کرچی؟
طالبان می‌خواستند بر پسته‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمله کنند. این حمله عقب زده شد و در نتیجه 6 تن از قماندانان طالبان کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. متأسفانه 6 سرباز ما هم کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. برخی از خبرگزاری‌ها از جمله دی پی ای جرمنی به نقل از اعضای شورای ولایتی لغمان گفتند که 20 سرباز اردوی ملی در این رویداد کشته شدند، اما مقام‌ها این آمار را تایید نکردند. مقام‌های ولایت پکتیکا میگویند که در حملات طالبان در این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. شاه محمد آریان، سخنگوی پلیس پکتیکا، دیروز بر رادیو آزادی گفت که شماری از کودکان هم در میان قربانیان شاملند. طالبان مسلط در روستای محمد حسن مربوط ولسوالی خیرکوت بر غیر نظامیان تیراندازی کردند. آنها از مسجد به سوی خانه هایشان روان بودند. 5 تن از غیر نظامیان که کودکان هم شامل آنها هستند در این رویداد کشته و زخمی شدند. آریان در ادامه افزود که طالبان 1 غیر نظامی دیگر را در ولسوالی بازخواه این ولایت به قتل رساندند. تا هنوز طالبان در این مورد چیز نگفتند. سید زمان هاشمی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تخمین می کند که شیوع ویروس کرونا شاید تا 1.5 میلیارد دلار زیان مالی به این کشور وارد کرده باشد. هاشمی شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نتیجه سروی خود در مورد زیانهای اقتصادی ویروس کرونا را در روزهای نزدیک نشر خواهند کرد.
در شک نیست که کرونا تأثیرات سوی را بر فعالیت‌های اقتصادی ما، هم از تجارتی و غیر تجارتی، به جا گذاشته شد. بتانیم حدس بزنیم که بالاتر از 1 میلیارد یا بیشتر از 1.5 میلیارد خساره وارد کرده بر اقتصاد ما.
بسته شدن کسب و کارها و نبود امکانات داد و ستد تجارتی از یانه‌های اقتصادی بزرگ ویروس کرونا در افغانستان و جهان دانسته می شود. تمامی مسجدها در ایران سر از امروز به گونه موقت بازگشایی می شوند. این گام دیگر است برای کاهش محدودیت هایی که به هدف مهار گسترش ویروس کرونا وضع شده. خبرگزاری دولتی صدا و سیمای ایران به نقل از محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گزارش داده که تصمیم برای بازگشایی مسجدها در مشوره با وزارت صحت این کشور گرفته شده. بر اساس خبرگزاری نیمه رسمی فارس، قومی بعدتر گفت که مساجد تنها برای 3 روز با احترام شبهای خاص ماه مبارک رمضان باز می شوند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نسبت به هر کشور دیگر در شرق میانه بیشتر است. وزارت صحت ایران شمار جان باختگان را به روز دوشنبه بیش از 6600 تن اعلام کرد. رسانه‌های جمهوری چک هویت مرد را افشا کردند که 2 ماه پیش به عنوان دیپلمات روسی به این کشور آمده بود و ظاهراً قصد داشت 3 مقام را در شهر پراگ مسموم سازد. از بکس این مرد مواد زهری خیلی قوی رایسین هم پیدا شده. یکی از تلویزیون‌های جمهوری چک گزارش داده که آندری کانچاکوف 2 ماه پیش وارد پراگ شده بود و از میدان هوایی به سفارت روسیه منتقل شد. کانچاکوف 34 ساله اتهام‌ها بر خودش را رد می‌کند و می‌گوید که در بکسش شیرینی و مواد ضد عفونی کننده آورده بود. و ایلون ماسک رئیس اجرایی شرکت موترسازی تسلا میگوید تولید موتر در کارخانه این شرکت در ایالت کالیفرنیا اثر گرفته خواهد شد. این تصمیم در مخالفت با دستور بسن ماندن این کارخانه به خاطر همگیری ویروس کرونا است. ماسک در حساب تویتر خود نوشته است که برای تولید آمادگی خواهد گرفت و مایل است خطر بازداشت را بپذیرد. او افزوده است وضعیت کاملا آشفته است به خاطر که مقام‌های ایالت کالیفرنیا بازگشایی کارخانه تسلا را تایید کردند، اما به گفته ماسک مقام‌های محلی ساحه آلامدا در این ایالت جلو تطبیق آن را گرفتند. کارخانه تسلا در همین منطقه واقع است، جایی که انتظار می رود کسب و کار تا پایان ماه می متوقف باشد و فقط اجازه داد و ستد تجارتی ضروری داده می شود. مقام های آلامدا گفتند در وضعیت کنونی اثرگیری فعالیت کارخانه تسلا ضروری نیست. آنها گفتند به خاطر همگیری ویروس کرونا باید این کارخانه بسته بماند. پایان خبرها. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید، امیدوار هستیم صحتمند و سلامت باشید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما پیش از آن، یک مقام وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که اختلاف‌های سیاسی در این کشور تا 2 یا 3 روز آینده پایان می‌یابد و تیم قدرتمند برای مذاکرات بین‌الافغانی از سوی حکومت معرفی می‌شود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که تا 4 شنبه یا 5 شنبه این هفته اختلاف‌های سیاسی در افغانستان حل و فصل می شوند. از چندین هفته تلاش ها برای رفع اختلاف ها میان ارگ و سپیدار ادامه دارد و از پیشرفت های هم سخن گفته می شود. عزیزالله فضلی مشاور وزارت دولت در امور صلح روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت با پایان یافتن مشکل سیاسی تیم قدرتمند برای مذاکرات بین الافغانی از سوی حکومت تعیین خواهد شد.
پکردنه که چکم سیاسی اختلافات و
اختلاف های سیاسی که در افغانستان وجود داشت رو به پایان یافتن است. در روزهای چهارشنبه یا پنج شنبه هفته روان اختلاف ها پایان می‌یابد و در نهایت با ترکیب رهبران جهادی و بزرگان هیئت قوی برای صلح و مذاکرات بین الافغانی تعیین خواهد شد. یکی از موانع بزرگ در برابر صلح و مذاکرات بین الافغانی به باور برخی آگاهان سیاسی اختلاف ها میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله بوده است. برای دور کردن این اختلاف ها مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در 23 مارچ به کابل آمد، اما از این که دو طرف به تفاهم سیاسی دست نیافتند این دیپلمات ارشد امریکایی با دست خالی به واشنگتن برگشت و از قطع کمک 1 میلیارد دلاری کشورش با افغانستان خبر داد. حالا گفته می شود در گسته پیدار به حل اختلاف ها نزدیک شدند، اما جزئیات در این مورد تا هنوز نشر نشده است. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح خیلی با آتش بس در جریان روزهای عید امیدواری دارد. عزیز الله فضلی مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آتش بس خواست هر شهروند افغانستان است. با فرارسیدن عید امیدواری ما خیلی زیاد است که آتش بس برقرار شود. آتش بس خواست و آرزوی هر افغان است. دفتر سیاسی طالبان در قطر با تماس‌های پیهم رادیو آزادی حاضر به پاسخ در مورد آتش بس نشد. احتمال می رود در روزهای آینده موقف این گروه در این مورد روشن شود. اما طالبان برای آتش بس چی می خواهند؟ سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب گفت که بر اساس توافق با امریکا آتش بس دائمی و مذاکرات بین الافغانی جزء از آجنده هاست. اما به گفته شاهین رها نکردن زندانیان این گروه از سوی حکومت افغانستان مذاکرات بین الافغانی را به تعویق انداخته و جنگ را شدت بخشیده است. سخنگوی طالبان گفته که اگر این مانع رفع شود به حل سایر مسائل نزدیک شدند. طالبان رهایی 5000 زندانیشان از بند حکومت افغانستان را می‌خواهند. حکومت تا حالا بیش از 1000 زندانی این گروه را رها کرده، اما حالا می‌گوید از اینکه طالبان به حملاتشان شدت بخشیدند این روند را متوقف می‌سازد. پیش از این طالبان بعد درخواست از جانب رئیس جمهور اشرف غنی برای آتش بس در جریان ماه رمضان پاسخ رد دادند و حملاتشان را در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. گروه طالبان در جنگ نزدیک به 2 دهه در افغانستان تا حالا تنها 1 مرتبه برای 3 روز آتش بس کرده، یعنی در عید رمضان سال 2018 میلادی. از سوی دیگر در ماه فوریه امسال افغانستان کاهش خشونت ها را برای 1 هفته تجربه کرد و در نتیجه توافق میان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد. 2 روز پیش رولاند کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در 10 می در توییترش نوشت که این اتحادیه از درخواست ایالات متحده برای برقراری آتش بس بشردوستانه در افغانستان استقبال می کند. با گفته آقای کوبیا اتحادیه اروپا و امریکا درباره آتش بس که اکنون گزینه نه بلکه 1 نیاز است هم نظرند. او افزوده که تقریبا همه جهان خواهان برقراری آتش بس در افغانستان است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مجله آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن از مقیم نایب میشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به گزارش ها درباره پیوستن جنرال عبدالجلیل بختاور فرمانده پیشین پلیس فرا نگاه انداخته است. در مطلب می خوانیم که جنرال بختاور زمانی در ولایت فرا دشمن سرسخت طالبان بود و تا پس از تقاعد هم در جنگ ها اشتراک می کرد. نیویورک تایمز گفته به همین دلیل طالبان بمبگذاران انتحاری را برای نابودی او گماشته بودند. در ادامه آمده که پسران جنرال بختاور که یکیش رئیس شورای ولایتی بود و دیگرش معاون والی همیشه در خط اول جبهه می جنگیدند. به نوشته روزنامه بار اتفاق افتاد که طالبان جسد فرید بختاور رئیس شورای ولایتی آن زمان فرارا برای چند روز نزد خود نگه داشته بودند. فرید بختور پسر جلیل بختور در سقوط هلیکوپتر در منطقه زیر اداره طالبان در فراک کشته شده بود. نیویورک تایمز گفته با وجود این جنرال بختور در اقدام خطرناک به روز یکشنبه مسیر خود را تغییر داد و به صفوف طالبان پیوست. مقام های امنیتی فرا می گویند این اقدام او برای امنیت این ولایت خطرناک است. همزمان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در واکنش در این مورد گفت ما متاسف هستیم که جنرال بختور راه صلح و ثبات افغانستان را گذاشت و با دشمنان یک جا شد و زندگی با عزت را رها کرده تشدد در پیش گرفت. اما بر اساس گزارش ها مسعود بختور پسر او در بیانیه این عمل پدرش را کار شخصی او دانست و تلاش کرد که این موضوع را کم اهمیت نشان دهد. طالبان در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای جنرال بختور را با امیل‌های گل بر گردنش نشر کرده و نشان دادند که تعداد برای استقبال از او صف بسته بودند. نیویورک تایمز می نویسد پیوستن جنرال بختور به صفوف طالبان از یک طرف به تبلیغ طالبان که گویا حکومت مشروعیت ندارد مؤثر بوده و سوی دیگر این را نشان می دهد که چندین دهه جنگ در افغانستان چگونه پدر را از پسر جدا می کند. نشریه آنلاین اکونومیست در مقاله گفته که طالبان در مبارزه با عمگیری ویروس کرونا شرکت می کنند اما به مؤثرترین اقدامی که قطع جنگ است عمل نمی کنند. اکونومیست حکایت یک مقام محلی دولت را نشر کرده که گفته تلفنی را پاسخ داد که شخصی از کمبود ماسک در یک کلینیک سخن می گفت. در ادامه آمده که این شخص مقام دولتی نه بلکه یک جنگجوی طالب بود. اکونومیست در ادامه گفته زمانی که کووید 19 در افغانستان شیوع یافت طالبان خیلی بزودی در مبارزه با آن ابراز آمادگی کردند. به نوشته اکونومیست طالبان در رسانه های اجتماعی به جای خبر کشته شدن سربازان دولتی توزیع ماسک به مردم و آگاهی دادن به آنها در مورد ویروس کرونا را نشان می دادند. در مطلب آمده چیزی که طالبان می توانند به گونه مؤثر انجام دهند پذیرش آتش بس است تا به گفته نشریه حکومت و نهادهای کمک رسانی بتوانند بر ضد شیوع ویروس کرونا مبارزه کنند. اما اکونومیست افزود که طالبان از یک طرف با مسئولیت مردم سفارش میکنند و از طرف دیگر بسیاری ها را میکشند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. امیدوارم شما علاقمندان مجله آزادی با ادای فریضه روزه و تحمل قرنطینه تحمیلی ویروس کووید 19 با تن درست و حوصله مندی این روزها را سپری کنید. در واقع سال روان سالی مملو از چالش سراسری در دنیا شد و این آفت قرن در حیات ما و معاصرین با تلفات گروهی که دارد بدبختی عصر عنوان شده. خیر، اهتمامات و هدایات دکتران را مراعات کنید تا می توانید از تماس با دیگران برحذر باشید و علمی زندگی کنید. با این آرزومندی می پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی با این مطالب. سخن هفته در مورد درد بیکاری، داستانی با عنوان دروغ‌های مادرم، جالب‌ها در رسانه‌ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، گزارش از ریگ روان کاپیسا. در نخست رویا معدومی چند خبر فرهنگی را برای شما تقدیم می‌کند.
هفته قبل وزارت معارف افغانستان و بنیاد معارف ترکیه همزمان با اجرای طرح بدیل خدمات تعلیمی تفاهم نامه تولید 3000 ویدیوی درسی دوره ابتدایی به زبانهای دری و پشتو را به امضا رساندند. این تفاهم نامه میان دکتر محمد میرویس بلخی، وزیر معارف و یاسر انجلر، معاون بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به امضا رسید. وزیر معارف در جریان امضای این تفاهم نامه عنوان کرد که با در نظر داشت خطر شیوع ویروس کرونا، محدودیت بر تجمعات و رخصتی مکاتب، این تفاهم نامه به جهت تولید ویدیوهای درسی توسط بنیاد معارف ترکیه و پخش آن از طریق تلویزیون معارف و ملی میان طرفین منعقد شد. معاون بنیاد معارف ترکیه نیز در این برنامه از تولید و تهیه ویدیوهای درسی دوره ابتدایی مطابق با نصاب تعلیمی افغانستان خبر داد. برای یادبود از 1014مین سال روز تولد حضرت خواجه عبدالله انصاری بر آرامگاه پیر هرات گل گذاشته شد. والی هرات و شماره از شخصیت‌های روحانی با اتحاف دعا بر روح پرفتوح این عالم و عارف مشهور جهان اسلام بر آرامگاه پیر هرات اکلیل گل گذاشتند. شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد معروف به پیر هرات، مؤلف مناجات نامه و چندین کتاب دیگر، در سال 396 هجری قمری در کهندج شهر هرات متولد شدند. باز هم از هرات. 8 اثر تاریخی در هرات کشف شد. پلیس میگوید که این آثار در یک عملیات خاص از روستای خواجه چهارشنبه و دست آمد. به اساس گزارش ها قرار بود این آثار به هدف فروش به جای منتقل شود. یک مقام امنیتی هرات به آژانس باختر گفته که در پیوند به نگهداری این آثار تاریخی 5 تن بازداشت شدند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از کشف و ضبط آثار به دست آمده ابراز خرسندی کردند. این مسئولان نگهداری غیر قانونی و قاچاق آثار باستانی را ضربه بزرگ بر تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین یاد می کنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشترین مردم افغانستان نادار و فقیرند و از آن گذشته جنگ‌های تحمیلی، نبود کار و به خصوص در سال اخیر پخش و گسترش ویروس جهانی کرونا سخت اتبای کشور ما را می‌رنجاند و به افلاس می‌کشاند. در گذشته ها که امکانات برای حیات مرفه و تا حدودی صحی و همه جانبه میسر نبود، مردم به تبلیغ قناعت و تزکیه نفس و جلوگیری از اسراف و بسا مسائلی که به داشته ها مساعدت کند می پرداختند و به مردمی که حدود 90% در خط فقر می آیند، این شیوه نوعی به اعتیاد مبدل شده بود و نسل به نسل این تبلیغات ادامه می یافت و خرد و کلان زن و مرد به آن سخنها عادت نموده بودند. با گذشت قرنها و خصوص در دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد راه‌های مواصلاتی، وسایط زمینی و هوایی سریع، پیداوار کشوری به کشور دیگر می‌تواند به سهولت انتقال شود. خورد و نوش، نوعیت‌های پوشاکی نیز رنگ‌های دیگری گرفته و با کسب علوم متنوع سوی جوانان و سفر به خارج از کشور و دیدن حیات مدرن، مسئله قناعت به نان جوین دیگر کارا نیست. اگر مقایسه کنید نسبت به چند دهه قبل، امروزه در خانه هر کسی دسترخوان رنگین پهن می شود. میوه ها و سبزیجاتی که خاصه فصل ها بود و همه مردم نمی توانستند تناول کنند، امروز تا حد توان هر کس در چهار فصل در دسترس هست. و اما در مقابل افزون بر امراض ناشی از ویروس کرونا، شماری از امراض بمیان آمده از پرخوری ها و افزایش کلسترول و فشارهای بلند و پایین خون، تکلیف های قلبی با افزایش یافته از هوسان خوری های دوران قرنطین از ویروس کووید 19 و یا پیشرفت تبابت و آگاهی مردم سطح آن را بالا نشان می دهد. به هر حال خوراک مردم از گذشته خیلی ها متفاوت شده. من زمانی به هدف مصاحبه با یک گدای به منزل او رفتم، در اوایل باورم نشد که این خانه یک سوالگر دورگرد بازاری است. زمانی با من داخل خانه خود شد، خریطه و پشتاره خود را باز کرد، تعجب کردم. تنها از انواع گوشت های متنوعی چرب و استخوان‌دار در حدود 2 کیلو جمع کرده بود. همین طور از سایر خوراکها و ضروریات در خانه خود از فرش تا ظرف نظر به ضرورت داشت. او ضمن صحبت می گفت که من از خوردن کمی ندارم، خوب می خورم، اما چه کنم این شیوه ذلیل کننده گدایی به یک اعتیاد مبدل شده است. سواد هم دارم، اگر ماموریت کنم کار نمایم دعیه آن را نخواهم یافت. خیر، این روایت را به سببی نمودم که زندگی یک گدای هم نسبت به سالهای قبل چهره دیگر به خود گرفته و همان مسئله قدیمی را به یاد آوردم که گفته می شد گدایی گنج است اما برکت ندارد. گدایی و تگدی در تمام دنیا هست، اما نه به این پیمانه و سطح و شیوه های مختلف که در کشور ما شماری از مردم به آن آغشتند. اما من با این یادهانی خود از فقر و ناداری عمومی که روز تا روز ناشی از بیکاری و عدم دریافت کار از سوی دولت و نهادهای تولیدی دامنگیر مردم می شود را فراموش نمی توانم که حادترین مشکل کشور ما افغانستان است. ای کاش مسئولین در ایجاد فضای کاری حرکت‌های کاری انجام دهند تا این گروه مزاحم در جاده‌ها نیز کمتر می‌شد. با باور شماری از جامعه شناسان، اگر به هدف جلوگیری از بیکاری برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد نشود، این کشور با تهدیدات تازه ویروس کرونا و قرنطینه‌های الزامی از آن در مسیری خواهد رفت که تکالیف جنگ‌های تحمیلی و ناآرامی‌های میراث از چند دهه در مقابل آن رنگ خود را خواهد باخت. جنگ‌ها با مذاکرات حل خواهد شد، اما چاره بیکاری در عدم یک برنامه اقتصادی علمی با مذاکره ها و پالیسی سازی های بدون عمل حل نمی گردد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده و یا مادری را سراغ نداریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بانی زندگی خود نیز بی تفاوت می شود و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو اینکه فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. با باور روانکاوها، مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها به وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغ‌های مصلحت آمیز وی زمانی باعث مرگ خود وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان
دروغ های مادرم از فرستاده های شنونده ها. داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی دست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روزی قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش به بشقاب من ریخت و گفت: فرزندم، این همه برنج را بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغ مادرم بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزل ما بود می رفت. مادرم دوست داشت من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلو من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم. اولی را تدریجا خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلو او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت: بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور، مگر نمیدانی که من ماهی دوست ندارم؟ و این دروغ دومی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم، ناچار باید به مکتب می رفتم و آه در بساط نداشتیم که وسایل درس مکتب را بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده و به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دست مزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در جاده های مجاور و جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت: پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدم و مکتب به اتمام رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مکتب شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مکتب خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقع خروج از مکتب بنوشم. از بس که تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود و می گفت: نوش جان. نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم: مادر بنوش، من سیر کردم. مادرم گفت: پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوه‌زنی که تمامی مسئولیت منزل به شانه او قرار گرفت، می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مردی ازدواج کند که بتواند به ما رسیدگی نماید. برای این که مادرم هنوز جوان بود، اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت: من نیازی به محبت کسی ندارم. این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن است که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تأمین معاش را به من واگذار نماید. سلامتیش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند.
پس صبح روز سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تأمین معاش کنم، قبول نکرد و گفت: پسرم، مالت را از بهر خودت نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم، ارتقای رتبه یافتم، یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت، وضعیتم بهتر شد، به معاونت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده. در رویاهایم آغازی جدید را می دیدم و زندگی بدیعی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم و با مادرم تماس گرفتم، دعوتش کردم که بیاید با من زندگی کند، اما او هیچگاه نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد. گفت: فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد، به سال خوردگی رسید و بیماری سرطان ملعون دچار شد. لازم بود کسی از او مراقبت کند، در کنارش باشد، اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید، تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درون مرا می سوزاند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد، اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت: گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را به زبان راند، دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگشود. در سال روان با گسترش ویروس بدشگون کرونا، تمام تفریگاه ها عاری از تماشاچی و گردشگرانی هست که همه ساله در فصل بهار در مناطق سرسبز، در ولایات و در مرکز مردم با اعضای خانواده های خود می رفتند. و اما امروزه افراد کمی در آن ساحات به چشم می خورد و قرنطینه دوامدار ناشی از ویروس کووید 19 مانع این میله ها گردیده است. در هفته قبل نیز گزارشی از بازدید همکارم احمد هنایش از تپه گلغندی داشتیم. در این هفته این همکار بیقرار ما از تفریگاه ریگ روان برای ما می گوید که به آن گوش می دهیم.
در حاشیه شمال شرقی محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا، دامنه سرسبز کوهستانی اما متفاوت نگاه بیننده را به سوی خود می کشاند. سرسبزی و مرغوبیت طبیعی از ویژگی های تمام ساحات ولایت های شمال کابل است، اما این ساحه متفاوت به نام ریگ روان شهرت دارد. یکی از نکات ویژه این ساحه موجودیت ریگ شفاف طلایی رنگ در دامنه کوه است که خود کوه حالت کاملا صخره‌ای دارد. مردم محل به این ریگ مخصوص طبیعی مورد افسانوی می‌دهند و می‌گویند در گذشته زمانی که با قدم‌های گردشگران ریگ به پایین کوه سرازیر می‌شد، شبانگام دوباره ریگ‌ها خود را به بلندای کوه می‌رسانند و به همین دلیل است که این منطقه به نام ریگ روان یاد می‌شود. حکمت الله یکی از گردشگران در مورد دیدارشان از این ساحه ریگ روان می‌گوید:
ما فعلا که دوستان در ریگ روان در سیاحت آمدیم. ریگ روان بسیار جای منظم و پاک است و همین مردمی که دور برام هستند بسیار آدمگری و ادب کردند و بسیار جای خوبی از ریگ روان. تقریبا 18 بار میشه که آمدیم. فضل خدا که دوستا زیاد هستند و کتمی ها ششتیم و خیستیم. از پنشیر من، از خود پروان من، از کابل من و از جای دور زیاد من اینجا زیارت آمد. زیارت هم یک زیارت امام حنیفه صاحب میگن، درست معلومه ندارم از زیارتش و اوجه زیاد نرفتیم و مستقیم مکاملیم سیاحت در خود ریگ روان رفتیم.
خواجه یاسر 16 ساله که از کابل همراه با خانواده اش به اینجا آمده است میگوید ساحه طبیعی ریگ روان خیلی برایش خوشایند است.
فعلا کاپیسا هستیم، موقعیت کاپیسا است، آمدیم برای چکر. اینجا بسیار یک جای زیبا است و تا حال اینجا را هیچ ندیده بودیم و آمدیم میشه همراه فامیل برای چکر نزدیک سال نو است، خواستیم اینجا رو تفریح شود و واقعا بسیار یک جای تفریحی و زیبا است که ما اینجا بسیار لذت بردیم، بسیار آرامش زیاد کردیم. واقعا جای بسیار راحت است، انسان را آرام میسازه، فضای آرام است. وقتی در پرمیریک بالا میشی پایین شدنش بسیار دقیق به نهایت انسان آرام میست. مردم بسیار اینجا را خوش دارد، از تمام ولایت بر تفریح من فامیلی تمام ولایت هم هست.
در همجواری این ساحه تفریحی کوهستانی یک مقبره یا زیارت نیز وجود دارد که در ساختمان کهنه گلیان علمها با تکه های سبز رنگ نصب شده است و بازدید کنندگان زیادی دارد. مردم محل و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا در مورد پیشینه تاریخی این زیارت میگویند این مقبره منصوب به محمد حنیفه غازی از مبارزین لشکر عرب است که در جنگ علیه مردم محل در این ساحه کشته شده بود. عبدالسلیم از باشندگان ساحه این زیارت:
برادر این میر گروانه که شما دیده دیگه این می یک چیزی طبیعی است، دیگه از زمان سابق این می تو از نه کم شده میره نه زیاد شده میره. کل مردم افغانستانی مشهور است برای گروان فامیدی که مردم میاد دیگه و تفریح میبینن، با زیارت هم میای فامیدی، زیارت هم چیز میکنه، زیارت محمد حنیفه غازی است که اون در پایین گروان موقعیت دارد بخیره، دیگه امنیتش هم خوب است واسه خدا فامیدی هیچ گپی نیست.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا ساحه ریگ روان را از رهگذر فعالیت‌های گردشگری زیر پوشش دارد. نصرت‌الله نصرت مسئول بخش گردشگری این ریاست میگوید این ساحه برای آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
کوه ریگ روان، سایه توریستی ریگ روان یک سایه باستانی و سایه تفریحی طبیعی است که پدامد تاریخی از این ساحه از اون آوان پیدایش بشر و از زمین است که به خاطر سیاحت و دیدن مناظر طبیعی از این ساحه روزانه صدها گردشگرای داخلی و خارجی از این ساحه دیدن میکنن و به خاطر امو زیبایی منطقه و زیبایی از این کو ریگ یاشنه که اونجا بسیار زیبا با رنگ فولادی و رنگ طلایی که وجود داره اونجا میان از این ساحه تماشا میکنن و به گردش میان. زیارت هم در چند صد متری کوه ریگ موقع داره. از زمانی که سیاحت بیان این زیارت به نام زیارت محمد حنیفه غازی هست که از او زیارت هم دیدن میکنن و به یک صوفی وجود داره، باز داخل صوف میشن، از اونجا هم دیدن میکنن و به سیاحت به کوه ریگ هم بیان.
با این همه حضور گردشگران در ساحه تفریحی و طبیعی ریگروان، ساحه نامبرده تا هنوز دست ناخورده باقی مانده و سهولت‌های لازم برای گردشگران مانند هتل، دوکان‌ها، جاهای مخصوص فامیلی و غیره بی‌بهره است. از نظر گردشگران اگر دولت در این زمینه توجه داشته باشد و سرمایه‌گذاری نماید، هم شمار گردشگران افزایش خواهد یافت و هم یک چرخش اقتصادی در این محل به وجود خواهد آمد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بخش جالب ها در رسانه ها یک بسته معلوماتی جالب را داریم که برعکس گمان ما تأثیرات و اندازه ویتامین و مواد غذایی آنها گونه دیگری هن، و خصوص در میوه ها و ترکاری و چاشنی های غذاها که یکی پی دیگر تقدیم شما می شود. آیا می دانستید که لیمو بیشتر از توت زمینی قند دارد؟ توت زمینی حاوی 40% قند است، در حالی که لیمو 30% بیشتر از آن دارد، یعنی حدود 2 برابر توت زمینی قند دارد. اما به دلیل اسید سیتریک یا ترشی موجود در آن متوجه نمی شویم. بنابراین اگر زیاد لیمو بخورید قند موجود در آن باعث چاقی می شود، اما به دلیل طعم اسیدی آن است زیاد خورده نمی توانیم و ویتامین سی هر دو از جمله ضرورت های روزمره است، به خصوص در مقابل ویروس کرونا. میدانی زردی تخم مرغ بیشتر از سفیدان مواد مغذی و معدنی دارد. زرده تخم مرغ حاوی همه ویتامین ها و مواد معدنی مفید و لازم برای یک رژیم غذایی متعادل است. البته سفیدی تخم مرغ برای خوردن بهتر است، به خصوص برای پرهیزی ها. اما اگر به مواد مغذی بیشتری نیاز دارید، زرده گزینه بهتری است. زرده بیشتر از سفیده کلسترول دارد، اما فراموش نکنید که کلسترول به اندازه نیز یک ماده ضروری برای سلول هاست. امروزه ثابت شده نمک دریایی که در این روزها به تقلید از غرب رایج شده و قیمت هم هست با نمک عادی فرقی ندارد. بیشتر ما فکر میکنیم که نمک دریا سالمتر و مفیدتر است، اما در واقع با نمک عادی فرقی ندارد. هر دوی آنها به یک اندازه سدیم دارند، اما نمک معمولی حاوی یود هم هست که به غده تیروئید یا بقا کمک میکند. تنها تفاوت آنها روش به دست آوردنشان است. نمک دریا با تبخیر آب دریا و اقیانوس ها و نمک معمولی از رسوبات نمک در ادوار جیولوژیکی به دست می آید که نمک معدنی می گویند، و نمک معمولی دیگر از تبخیر آبهای شور در روی زمین که نمک کانی می گویند، که خوشبختانه در کشور ما افغانستان معدنی و کانی آن وافر است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. است و هست، کاربرد اندوفعل است با الف سین ته و ه سین ته هست، در صورتی که منظور ما از آنها با چشم دید فلسفی همراه نباشد نادرست نیست، اما بهتر است با توجه به روش نگارش فصیح در زبان هر یکی از این فعلها در جای خود به کار رود. حالم خوب است با الف، کتاب روی میز هست با هی دو چشمه. دو رشت، دال واو ری شین ته غلط و درشت درست است، دال ری شین ته بدون واو. کود کاف دال و کود کاف واو دال. امروزه برخی حتی شماری از نهادهای معتبر حکومتی واژه کود کاف واو دال را به جای کود کاف دال بکار می برند که سخت نادرست است. کود کاف واو دال، کود در لغت به معنای توده چیزی خرمن و کود آمده است، اما از سوی این کلمه کود به مفهوم سرگین چارپایان یا خاکروبه، زباله، علفهای پوسیده و سایر مواد مانند پارو که برای قوت دادن زمین در مزارع بکار می برند. کود کاف و وودال مخفف همان کود کیمیایی یا شیمیایی نیز هست، اما معنای کود کاف و دال علایم اختیاری به منظور اختصار، شناسه، رمز و نیز مجموعه ای از موارد در برگیرنده است که در یک مجلد گردآوری نشر می شود. ان آم و ان آم، این دو واژه در تلفظ و معنا متفاوت است. انعام با فتح اول جمع نعم به معنای چار پایان است، اما انعام به کسر اول به مفهوم بخشش است. حافظ گفته ای گدایان خرابات خدا یار شما، چشم انعام مدارید ز انعامی چند. مطبوع به توی و مطبوع به ته، شماری در انگام نوشتن کلمه های مطبوع به توی و مطبوع به ته دچار تردید نگارشی و معنایی می شوند، در حالی که مطبوع به توی در معنای نخست به موارد چاپ شده و در معنای دیگر به چیزی که باب طبع انسان باشد گفته می شود. مطبوع به ته به واو عین هم معنایش از کسی یا چیزی پیروی و مطابعت و طبیعت کردن بوده، نیز به معنای پیروی آمده است. نکته‌ای درباره کاربرد درست کلمه مطبوعات، برخی هنوز واژه مطبوعات را در برگیرنده کل رسانه ها یا رسانه های نوشتاری و شنیداری و دیداری دانسته و آن را به همین مفهوم به کار می برند، در حالی که مطبوعات مشمول رسانه های طبع شده یا چاپی می شود که رسانه های نوشتاری مانند روزنامه، هفتنامه، دو هفتنامه، ماهنامه، فصلنامه، سالنامه و گاهنامه و مجله و چند دیگر. بنابراین کاربرد کلمه مطبوعات تنها مشمول رسانه های چاپی شده و در برگیرنده رسانه های دیداری مانند تلویزیون، یوتیوب و نیز رسانه های شنیداری مانند رادیو نمی شود. در صورتی که منظور ما از کل این ابزار اطلاع رسانی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و غیره باشد، بهتر است از همان کلمه رسانه‌ها استفاده کنیم. درب و در. کلمه درب در زبان عربی به مفهوم دروازه شهر و قلعه است، اما کلمه در در زبان فارسی معنایش دروازه به مفهوم رایج آن است. برابر واژه در عربی یعنی باب است، نه درب. بنابراین کاربرد واژه درب به جای در از راهگذر مفهومی در زبان فارسی نادرست است. گرام و گرامی. گرامی در زبان فارسی صفت بوده و به معنای عزیز است، مانند دوست گرامی، فرهیخته گرامی، بانوی گرامی و چند دیگر. اما کلمه گرام پارسی نیست و از زبانهای اروپایی وارد پارسی دری شده است. بنابراین کاربرد آن به جای کلمه مخفف گرامی و گونی گرام در پارسی مثل شنونده های گرام، حاضرین گرام غلط است. کاربرد یت عربی یا ته. یت نشانه مصدر جعلی در زبان عربی هست و در نوشتن کلمه های پارسی نباید از آن استفاده شود به گونه نمونه. این کار خوبیت ندارد که نادرست است و به جای آن باید نوشت این کار خوب نیست. به همین سان کاربرد دوئیت هم در نگارش فارسی دری درست نیست و باید نوشت دوگانگی. کاربرد تا و الا. کاربرد تا و الا در یک جمله و در کنار هم نادرست است. به گونه مثال او از صبح تا الا شب رانندگی می کند که درستش این است، او از صبح تا شب رانندگی می کند. کاربرد دو واژه پرسشی در یک جمله. برخی می نویسند آیا چگونه که نادرست است، به جای آن باید نوشت چگونه. علاوه آیا ضرور نیست، آیا جایگاه دیگری دارد. نگارش ب و ب. حرف ب هرگاه با واژه پس از خود قید یا صفت را بسازد جدا نوشته می شود. درست آن به ه خ الف نون ه، به خانه، به تدریج، به خصوص، به خاطر، بدون ه، به حق، به تدریج به خصوص به خاطر اینها نادرستند. این بود چند واژه‌ای که درست آن را برای شما ارائه کردیم. تا برنامه دیگر درست نویسی، الله نگهدار همه. هفته ها و تا حدود چند ماه اخیر را که حال و هوای کشور ما افغانستان تجربه می کند، چنان دلگیر و ماجرازا شده که مردم از شنیدن این تازه های تکراری نه تنها خسته شدند، بلکه ادامه آن سبب نگرانی و تشویش در نزد آنها شده است. هر روز حادثه تازه و شبیه هم دیگر و هر لحظه خبری که انتهای همه آن با بنبست ختم می شود و کسی و درگاهی هم نیست که به این ملایمات خاتمه دهد و بگذارن که این مردم درد دیدن نفسی را براحت بکشن و لقمه ای را که دریافتن به آرامی تناول نماید. در این هفته از یک شنونده ما که به گفته خودشان بار نخست است که به ما ایمیل فرستادن، پارچه شعری دریافت کردیم که در پایان آن نوشتن شعر انتخابی اما از شاعر آن نام نبردن. ما هم به پاس این منتگذاری از حکمت الله ادیب هیروی مؤسسه پوهنتون کابل و اینکه این غزل به جریانات امروزی در کشور نیز تا حدودی هم سویی داشت برگزیدیم که به صدای عفیفه ساکب نیازی می شنویم.
گاهی مسیر جاده به بنبست می رود، گاهی تمام حادثه از دست می رود، گاهی همون کسی که دم از عقل می زند در راه هوشیاری خود مست می رود، گاهی غریبه‌ای که به سختی به دل نشد وقتی که قلب خون شده بشکست می رود. اول اگرچه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است می رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای، وقتی میان طایفه پست می رود. هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هران چی لایق من هست می رود. گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، وقت غبار معرکه بنشست می رود. اینجا یکی برای خودش حکم می دهد، آن دیگری همیشه به پیوست می رود. این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست، تیریست بی نشانه که از شست می رود. بیراه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بنبست می رود.
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های این شماره. حال به بخشی از مناجات آوازخوان خوب احمد ولی گوش می دهیم و من با شما تا برنامه دیگر ودا می کنم. روز همه شما خوش.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما. یا الله یا الله، ای فروغ قلب ما. یا الله یا الله یا الله، آیان که از فروغت غرق صفاست دنیا، آیان که آفریدی از خاک تیر ما را وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا با ذات توست قایم با نام توست پیدا از تو وجود ما از تو روان ما ای خالق جهان از تو نشان ما یا الله یا الله ای فراغ قلب ما یا الله یا الله